بسم الله الرحمن الرحیم. آفرینش عرفانی، خلق جدید. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 12. 79. قلم عرفانی از نوع همان قلم قرآنی در سوره نون و القلم مهمترین و خلاقترین ابزار جهت این مکاشفه اسماء الله از فطرت خیشتن است که سالک را از هر توهم و جنون و انحرافی مسون داشته و در صراط المستقیم ذات رهنمون می شود و جاده صاف کنه این راه است و بلکه پاهای راه است و شمشیری که ظلمات نفس را می درد و سالک را رهرو ظلمات می کند تا از عدم خود به وجود خدا برسد. 80. این قلم که به صورت کتابت باشد یا حدیث نفس شفاهی، همچون جبرائیلی راه نمای رهرو وادی وجود است. صاحبان این قلم عارفانی هستند که ربشان الله است و اینان عارفان صاحب رسالت هستند، همچون ابن عربی و مولوی. اینان فرستادگان رسول خدا هستند. 81. طبعاً برای کشف و استخراج و تجلی اسماء الهی از خیشتن صبر عظیم می طلبد بر فقر و تنهایی و بیماری و مصائب و ملامتها و اسارتها و خیانتها تا خداوند قلوب این مؤمنانش را امتحان کند تا ببیند اهل ولایت و دوستی با او هستند یا نه. همه این امتحانات الهی منجر به این آیه می شود که خدا کافی است. این خدا کفایی عین خود کفایی است و کمال این راه درک مقام امامت است و دیدار با امام مبین. 82. در قرآن کریم و ده‌ها حدیث نبوی و قدسی می‌خوانیم که خداوند با بندگان مؤمن و رهرو راهش چگونه است. اجابتم کنید تا اجابت کنم شما را، یاریم کنید تا یاری کنم شما را. و حتی در حدیث قدسی آمده که خداوند به بندش می‌فرماید که هدایتم کنید تا هدایت کنم شما را. فاستهدونی اهداکم. این عین معنای ولایت وجود در امر خلقت عرفانی است و آنان که از این ولایت بیگانه اند آن را عین شرک می فهمند. این بیان جانشینی انسان و خداست و لذا ظلمی که یک مؤمن به خود می کند این ظلمی است که به خدا می کند و معصیتی که بر خود می کند و اذیتی که بر خود وارد می کند. هرچند که کبریایی ذاتش مانع از این است که این ظلم و آزار و معصیت بر دامان کبریاییش نشیند، ولی در این مقام خداوند بر جای بندش اندوهگین است و این معنای ولایت است. و اگر در ادبیات عرفانی ما سخن از بارش خون دیدگان یار است، بدین معناست. چون این چشمانی را بارها دیدم که اگر لحظه ای بیشتر در این شهادت می ماندم به راستی از حزن نابود می شدم. حزنی که عین مهر اوست. اندوه فراق در عین وصال. 83. وصال از اوست و فراق از ماست، از جهل و کوری و غفلت ما. و این کل راز فراق و اندوه هستی انسان است، آنگاه که تازه دانست که ماجرا از چه قرار است و کل طی طریق این وادی اندوه و فراق سلسله مراتب سیر الالله است و شرح خلقت عرفانی و داستان انسان شدن این حیوان دوپا. 84. همه اوست و جزو نیست، ولی با این حال او را نمی بینی و چاره ای نداری که هر کسی و چیزی را او بدانی تا شاید او را ببینی. باید بر او اعتماد داشته باشی و این اعتماد عین اعتماد به خلق است و این است کل درد واقعی که وحدت وجود نامیده می شود و همه مبتلایان به این توحید جز ناله و درد فراق از خود بر جای نگذاشته و به ارث ننهادند. 85. ولی باید دانست که اندوه فراق آدمی در قبال اندوه او هیچ است. اندوه او برای آدمی، زیرا او را برای خود اندوهی نیست، زیرا او را زمانی نیست، او خود زمان است. پس اندوه آدمی تماماً از زمان است. این زمان است که آدمی را هلاک می کند. قرآن 86. سالک راه خلقت عرفانی را امتحانات عملی نیست، چرا که اعمالش همه از اوست و سالک باید بداند و می داند که چنین است که اگر نداند سالک نیست، ولی امتحانات یک سالک از جانب او سراسر امتحان دل است و ولایت او را در نمی یابد الا پیامبر اولوالعزم و فرشته مقرب و مؤمنی که دلش به بلای دوست امتحان شده و مقبول افتاده است. این سخن علی علیه السلام درباره اهل ولایت اوست، سخن کسی که خود امتحانی را از سر گذرانیده که هیچ انسانی به آن امتحان نشده است. امتحان دل 87. و اما غایت امتحان دل روبرو شدن با تجلیات او در سیمای انسانی دیگر است و خدمت او نمودن و مورد اشد خیانت و عداوت قرار گرفتن، و این امتحان دلی است که با چشمان خود جمالش را در عین بیداری دیدار نموده است در آسمان و اینک تجلی زمینیش را می جوید و دلش را زیر پای اهل خاک می نهد و خاکستر می کند. و آنگاه که از دل جز خراباتی نماند و صاحبش خاکستر نشین شد، از این خرابات مغان نور او سر می زند و راه را برای گم شدگان روشن می کند، ولی خود مجسمه فراق است و اقیانوس اندوه. 88. راز خلقت نوین آدمی در رنج جز ابتلای به زمان نیست که ظلمت فراق است، هرچند که این ظلمت و حائل و حجاب هم جزو نیست، همانطور که نور است که خداست که حائل است بین دل و عین انسان. قرآن 89. از طرفی صاحب اختیار دل آدمی خود او و اراده ذهنی و آگاهانی او نیست، و بلکه ذهنیت او تحت فرمان دل است، و با این حال آدمی مسئول امتحانات و بلایایی است که بر سر دل او می آید. شبی در غایت خستگی دل و فرسودگی و زخمهایی که از یاران بر دلم فرود آمده بود و به وضوح می دیدم که دلم مثل مرغ سرکنده ای بال بال می زند، به ناگاه از اعماق سینه‌ام صدایی چنان با زجه و زجر شنیدم که گفت دیگر نمی توانم. با این واقعه به ناگاه تمام تنم چون مرده ای یخ زد و به راستی مردم و دیدم که به غایت دنیا و بر آستانه آخرت رسیدم و نسیمی روحانی بر من وزید که با این نسیم دوباره زنده شدم و سخت بیمار گشتم. و حدود 40 شبانه روز از همه منافذ بدنم خونابه جاری بود، از دهان و چشم و گوش و بینی. در این مدت توان برخاستن و راه رفتن نداشتم و می دیدم که این تنبیه الهی است که در عین حال تن و جانم را احیا نمود و وارد عرصه جدیدی از زندگی شدم و کل روابط عاطفی و خانوادگی و اجتماعی من دگرگون شد. این نمونه ای از امتحان دل است. 90. به لحاظ منطقی امتحان دل امتحانی بس غیر عادلانه می آید، ولی کل راز واقعه در همین امر است، واقعه عشق الهی، که البته پاسخگوی نهایی این امتحان دل همان ذهن انسان است و عقل و معرفتش، و این عرصه تعهد متقابل ذهن به دل است که البته تعهدی بیچون و چرا و فوق علت و حساب و منطق است و عین تعهد انسان به خداوند است و در حقیقت این خداوند است که مقیم دل سالک است و از دست جهل و ظلم و معصیت و اسراف او لب به گلایه گشوده است، زیرا امتحانات دل همان بلاهایی است که بر سر دل می آید و صاحبش که خداست، و مصداق آن حدیث قدسی که خداوند به بنده مؤمن خود می فرماید که گرسنه بودم غذایم ندادی، بیمار بودم به عیادتم نیامدی، تنها بودم مرا یاری نکردی، چقدر مرا معصیت و آزار می‌کنی. 91. امتحان دل برخاست از کار دل است و کار دل هم جز بستن و گسستن نیست. پس امتحان دل داغ‌های فراقی است که پیاپی بر دل فرود می‌آید و داغ‌های خیانت کسانی است که دوستشان می‌داری. این داغ‌های جانسوز و روانگداز البته عذاب‌های شرک عاطفی دل است، زیرا خانه‌ای که مأمن حق شد نبایستی غیر حق بر آن وارد شود، ولی این هم در اراده آدمی نیست و آدمی از هر چه که می‌گریزد بیشتر مبتلایش می‌شود، ولی حق دل در شکست شدنش می‌باشد و سوختنش، و حق ذهن هم صبر بر دل است و دم بر نیاوردن و دمادم توبه کردن و دلداری نمودن و دل را طرد نکردن و با دل ماندن و تسلیم صاحبش بودن. 92. و علاوه بر کار اصلی دل باید دانست که همه بارهای وجود آدمی بر دلش سنگینی می کند، زیرا دل کانون وجود و نقطه امن حیات اوست. پس همه بیماری ها، گرفتاری ها، شکست ها، اسارت ها و عذاب ها بر دل می ریزد و در دل ذخیره می گردد. گویی سهم دل از وجود آدمی فقط حزن و ملامت و شکستن و داغ و درد است، و این است که آمده که خداوند قلوب محزون را دوست می دارد و از دلهای شاد بیزار است. 93. آیت و کمال وجود آدمی دل اوست و کمال دل هم درک و دریافت و تصدیق و عبادت حق است در خیشتن و غیر حق را به خود راه ندادن، و این همان مقام ولایت و امامت وجودی است که موسوم به وحدت وجود است، و این است که اگر علی علیه السلام استحقاق درک امامت امامان را امتحان دل می داند، این همان است، یعنی درک امام و امامت در برون و در درون، یعنی رسیدن به امامت قلبی گام به گام مصادف است با نزدیک شدن به درک امام مبین در بیرون. این است که خودشناسی و خداشناسی و امام شناسی جریان واحدی است به مصداق این کلام خداوند در کتابش که ما نشانه های خود را در درون و برون شما به شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. این او که حق است دو تجلی دارد در درون و برون، امامت دل و امام مبین، ظهور حق در دل و در عالم عرض که هر دو یکی است و این غایت خلقت عرفانی است. 94. همه امتحانات الهی به دل منتهی می شود و مخاطبی جز دل ندارد. امراض جسمانی می آیند و می روند ولی بارشان در دل می ماند. گرفتاری ها و شکست ها و خیانت ها می آیند و می روند ولی بارشان در دل ذخیره می شود. دل همان حامل توشه آخرت است و اگر علی علیه السلام عشق را آخرین میزان در قیامت می داند، پس این دل است که نهایتاً محاسبه و سنجیده می شود، زیرا کانون عشق دل است. سیر الالله همه از راه دل است. 95. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله که مظهر رحمت خدا بر عالمیان بود، کانون حزن الهی در دل هم بود و اگر نبود تبسم دائم ایشان برای مردمان، کسی را تا بماندن در کنار حضرت نمی بود از فرط طوفان حزن و اندوه. و از آنجا که علی علیه السلام صاحب رسالت عام نبود، نیازی به این تبسم نداشت، بلذا همواره تنها بود و جز انگشت شماری از مخلصین اصحاب صفه وجود آن حضرت را تاب نمی آوردند از فرط دافعه قلبی ایشان که کانون حضرت حق بود که جز مخلصین را نمی پذیرفت. 96. یکی از اسرار و حقوق تراز اول حزن دل این است که نفس آدمی را از هوا و هوس باز می دارد، زیرا دل همان قلب و مرکزیت نفس است و دل محزون هرگز به نفس آدمی مجال بلهوسی و فسق و فجور نمی دهد. این است که خداوند قلوب محزون را دوست می دارد. او در حقیقت طهارت و عزت و شرافت نفس آدمی را دوست می دارد. 97. و البته باید دانست که حزن و اندوه قلبی امری جدای استرس و تشنج و دغدغه و پریشانی است و بلکه از نشانه های حزن دل آرامش و اطمینان و یقین است و نه افسردگی و دل مردگی که از صفات کافران و منافقان است. 95. در حزن دل شوق و عیشی قدسی نهفته است. دل نسبت به دنیا و اهلش محزون است و نسبت به آخرت شاد است که آن روی نهان دل است. 99. پذیرش بار مسئولیت دل عین حق پذیری و خدا دوستی است، همان امانت الهی که زمین و آسمان از پذیرش آن عبا کردند. دل گریزی، حق گریزی است. 100. فقط مؤمنان سالک هستند که اهل دلند، ولذا اهل حزن و اهل دوستی با خدا و اهل امتحانات دل از جانب حق. 101. بار مسئولیت کل وجود بر دوش دل است، ولذا انسان دل گریز، وجود گریز و مسئولیت گریز است و حق گریز. این گریز همان دنیا پرستی و غرق در فساد و گناه شدن است. این است که امام صادق علیه السلام دل را امام وجود نامیده است. اصول کافی. 102. برای دل وصال در دنیا عین فراق است و فراق دنیوی عین وصال، ولذا حق دل فراغ است در عالم خاک و این است راز حزن بی انتهای دل و امتحان آدمی در قبال آن که آیا این حق را می پذیرد یا نه، و این عین خدا پذیری یا خدا ناپذیری است زیرا خداوند مقیم در قلوب محزون است و قلوب محزون قلوبی پاکند و منزه از غیر حق. 103. برای بندگان صالح چیزهایی را فراهم آورده ایم که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و هیچ قلبی تصورش نکرده است. قرآن. این قلم رو به خلق جدید و آفرینش را عرفانی است که برای هر سالکی نیز به گونه خاص خود اوست که حضرت رسول اکرم صلی الله فرمود به تعداد مخلوقات به سوی خداوند راه وجود دارد، ولی نور این راه و قرة العین مشاهده آیات الهی کسی جز امامان هدایت نیستند و این یافته های غیبی امانت های الهی هستند که بایستی به اهلش رسانیده شوند، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید امانت های الهی را برسانید، و نیز می فرماید نعمات خدا را به دیگران بازگو کنید. پس هر سالکی صاحب رسالت عرفانی خاص خودش است که این است اساس امر به معروف و نهی از منکر، زیرا امر به معروف همان امر به یافته‌های معرفتی و عرفانی است که چون از دل برآید بر قلوب مردمان نشیند. به مردم برسانید آنچه را که خدا به شما رسانیده است. قرآن. 104. قرآن را آموزاند و انسان را آفرید و به واسطه قلم او را علمی داد که انسان نمی دانست. این آیات عین واقعه خلقت عرفانی و انسانی است. این قرآن و علم و قلم و انسان آن چیزهایی نیست که در فرهنگ عام رایج است و در مدرسه و کتاب یافت می شود، بلکه تعلیمات خاص الهی است در قلوب سالکان حقیقت و طالبان آفرینش نو حتی بی هیچ سوادی. 105. نخستین انسان‌هایی که در خلق جدید و آفرینش عرفانی به کمال پدید آمدند امامان شیعه بودند تحت تعلیم و خلقت محمدی، و اینان مصداق این آیه هستند که به زودی کسانی را پدید می آوریم که دوستشان داریم و ما را دوست دارند، و این انسان‌ها نور هدایت و معلمین خلق جدید برای سایر طالبان هستند که فارغ التحصیلان این مکتب آفرینش هم عارفان و صوفیان حق می باشند. 106. خلق جدید در واقع خلقت دوباره و اختیاری و دوستانه و عارفانه است به یاری متقابل انسان و خدا. بسیاری از علمای رسمی میگویند که این حرفا بدعت و کفر و الحاد و شرک محض است. معلوم نیست که اینان آیا اصلاً قرآن خوانده و در آن تفکری کرده اند و یا فقط برای ثواب اخروی آن را میخوانند، وگرنه ده ها آیه و صد ها حدیث معتبر موجود است که جز این معنای دیگر ندارد. 107. خلق جدید تماماً مربوط به دل انسان است، زیرا همه صفات نیک و بد آدمی صفات قلبی اوست، آنچه که کافر یا مؤمن است دل است، آنچه که افسرده یا زنده است دل است، آنچه که شقی یا مهربان است دل است، آنچه که حکیم یا احمق است دل است، آنچه که حقیر یا عظیم است دل است، آنچه که سخی یا بخیل است دل است، و الی آخر. پس این دل است که بایستی به اخلاق الهی خلق شود. 108. و اساس و مقدمه این خلق جدید همانا تقوا است، و تقوا یعنی زیستن برای رضای خدا. آنان که رضای الهی را جستجو می کنند، خداوند آنان را از تاریکی به روشنایی می آورد و این است راه هدایت. قرآن. مؤمنان اهل تقوا را خداوند خودش تعلیم می دهد. قرآن. 109. این خلقت جدید بر اساس همین خلقت قدیم و ازلی بنا می شود. همین چشم و گوش و بینی و دست و زبان جانوری است که انسانی می شود و خدا شناس و خدا بین و خدا شنو و خدا بو و خدا گو می شود. همین حواس قدیم و عادی است که چشم و گوش خدا می شود و دست خدا و وجه خدا و اراده خدا می شود. خطبه افتخاری از علی علیه السلام بیانگر همین واقعه است که همه صفات و ذات خدا را به خودش منسوب می کند و علی علیه السلام به همین دلیل امام است، یعنی الگوی خلقت جدید است، یعنی هر شیعه‌ای بایستی در سمت علی شدن حرکت کند وگرنه شیعه علی علیه السلام نیست. 110. متقیان کامل مسلمانند و مسلمانان کامل هم شیعه علی هستند و شیعیان کامل هم صوفیانند و صوفیان کامل علی بارانند در زمان و مکان خیش و این درجات خلق جدید است. 111. اهل تقوا نیست آن که اسلام را رد می کند و مسلمان نیست کسی که شیعه علی را طرد می کند و شیعه علی نیست کسی که صوفی را لعن می کند و صوفی حق نیست کسی که علی بار نیست. 112. هزاران پیامبر خدا زمینه خلق جدید را برای مردمان مهیا کردند و مردمان را خدا باور ساخته و دستشان را در دست خدا نهادند تا با دست همدیگر انسان را بیافرینند. 113. صوفیان حق آن مؤمنانی هستند که خداوند قلوبشان را به اسمای خدا آزموده است و بدین گونه تخلقو به اخلاق الله و تخلقو به اسماء الله شدند. 114. مؤمن در معنای حقیقی کلمه مسلمانی است که امام دارد و در عشق و ولایت امامش زیست می کند و مؤمن نیست کسی که صوفی را ترد و لعن می کند و بلکه بایستی در حد اقل تقوایش نیز تردید نمود. 115. بسیارند صوفیان ناصوفی همانطور که شیعیان ناشیعه و مسلمانان نامسلمان، ولی هر که دیگری را در دین لعن و تکفیر می کند خود بیشتر مستحق آن است و این یک حقیقت تجربی در تاریخ بشر است و عین کلام خداست که ما را نهی کرده است از لعن هر مخلوقی. 116. و عجبا شیعه‌ای که صوفی را لعن می کند و خود مورد لعن سنی است و سنی که مورد لعن نصاراست و نصرایی که مورد لعن یهود است و هر که لعن می کند ملعون است. 117. آنچه که در قلمرو فرهنگ و ادراک بشری توحید نامیده می شود سراسر برخواسته از عرصه خلق جدید است، از جمله مکتب وحدت وجود و همه این معارف توحیدی در بیان منطق ذهنی عین وحدت ازدادند و برای کسانی که توحید را در نمی یابند عین شبهه و شرک می نماید و این اساس فتواهای ارتداد و تکفیر و لعن علمای شرع بر علیه عارفان و متصوفه بوده است. اینان چون به معارف و آیات توحیدی می رسند می گویند اسرار مگوست و چون به احادیث قدسی می رسند به کلی منکرند و آن را جعلی می خوانند. اینان کل دین و اسلام و قرآن و بلکه خود خداوند را در سطح ادراک خود تنزل دادند و هر که بخواهد از این حد فرا رود مرتد است. اینان قسم خورده ترین دشمنان خلق جدید انسان هستند، یعنی شقی ترین دشمنان اسلام و قرآن و مکتب امامت. 118. خلق جدید از محبت بین یک مؤمن و عارفی برمیخیزد که عشق به انسان شدن را در آن مؤمن برانگیخته است، همانطور که خلقت ازلی هم مخلوق محبت ذات پروردگار است به آدم و آدم مخلوق محبت خداست به آدم، آدمی که در این محبت دیوانه شده است و باید به خدا گرد. و خلق جدید همین واقعه به خود آیی آدمی بی خود است و خود خداست. 119. پس بدین طریق خلق جدید بر جنبش نوین دل استوار است و آن محبت عرفانی است و نه محبت حیوانی، هرچند که محبت عرفانی بر محبت حیوانی بالا می آید، همانطور که چشم عرفانی هم بر چشم حیوانی بنا می شود و الی آخر. 120. و آدمی تا از حیوانیت خود قطع امید نکند، عموماً میلی به انسانیت نمی‌یابد، ولذا آخر الزمان که عرصه انهدام حیوانیت بشر است، زمینه خلق جدید پیش از هر زمانی مهیاست. گروهی که خدا دوستشان دارد و آنها هم خدای را دوست می‌دارند. 121. خلقت جدید بازخوانی وجود است و این همان چیزی است که ذکر یا یادآوری نامیده می شود و قرآن هم کتاب ذکر است و لذا کتاب خلق جدید است و این است که همه عارفان جهان قرآنی می فهمند و می اندیشند و زندگی می کنند، حتی اگر کتاب قرآن عربی را هرگز نخوانده باشند. 122. دین اسلام محمدی در عرصه خلقت تشریعی مترادف با روز ششم هفتم در خلقت تکوینی یا آنی است که واقعی دمیدن روح در آدم است و الست بربکم قالوا بلا، ولی این بلی دیگر از جهل و ظلم نیست، بلکه از معرفت و عدالت است که نخستین کاملان این خلقت همانا محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام هستند که اهل بیت خدایند و امامان و پیشوایان و الگوهای این خلقت می باشند. پس عارفان و صوفیان حق هم شیعیان کامل و حقیقی و مسلمانان خالصند، از هر قوم و مکتب و مذهبی در سراسر جهان، چه زبان عربی بخوانند و یا نخوانند، زیرا این راه بازخوانی وجود یعنی معرفت نفس است و هر که کتاب وجود را بخواند قرآن خوانده است. این خدای رحمان است که تعلیم می دهد قرآن را و می آفریند انسان را و می گشاید بیان را. قرآن بری به زبان مادری و امی هر کسی، زیرا محمد صلی الله رحمت بر جهانیان است و این رحمت جهانی همان قرآن است. این کتاب رحمت و شفاست بر همه مؤمنان و نازل شده است برای همه مردمان. قرآن چه مسلمان و مسیحی و بودایی و چه عرب و عجم. 123. پس این نزول رحمت قرآنی و محمدی که عرصه خلقت انسانی است، نزولی صرفاً عربی و صرفی و نحوی و فقهی و ادبی و فلسفی و تاریخی نیست، بلکه نزولی روحانی است و همان نزول روح است که در چند مرحله نازل می شود که مرحله اولش نزول از نزد پروردگار خالق بر بنده برگزیده‌اش محمد مصطفی صلی الله است و مرحله دومش نزول از محمد صلی الله است بر امامان امت و مرحله سومش از امامان امت است بر اولیا و عرفای امت و مرحله چهارمش از اولیای امت است بر مؤمنان امت و همه این مراحل نزول در قرآن کریم مذکور است، مثل ای رسول ما، آنچه را که بر تو وحی نمودیم بر مؤمنان وحی نما. وحی همان روح است در سلسله مراتب نزول و این است سیر خلق جدید انسانی. 124. وجود برای آدمی تا تبدیل به نور معرفت نشود وجود نیست، بلکه برزخی بی انتهاست بین بود و نبود. یعنی وجود نور معرفت است و این است معنای مکتب اصالت معرفت به جای اصالت وجود. 125. هستی دانایی بر هستن خیش است و این نور معرفت همان وجود مطلق ذات باری تعالی در عرصه قبل از خلق جهان است که در قلمرو به خلقت جلوه جمادی یافته است که کمالش انسان است به معنای عام و انسان کامل به معنای خاص. 126. و این آیه که ترجیح بند آثار ماست، حرف اول و آخر این ادعاست. به زودی نشانه های خود را در درون و برونشان به آنان خواهیم نمود تا بر ایشان روشن شود که او خود حق است. آیا کافی نیست که خداوند خود شاهد بر هر چیزی است و آری آنان در دیدار پروردگارشان تردید دارند؟ بدانید که او به هر چیزی احاطه دارد. سوره فصلت. آری تردید دارند که خداوند جمالش را از انسان آشکار سازد، از او که خود حق است و معلم انس و جن و ملائک در امر خلق جدید است، همچون علی علیه السلام آنگونه که در خطبه افتخاری خود را معرفی می کند. مسئله این است که ما شیعیان امامان خود را نمی شناسیم و نه باور داریم و نه اصلا معنای امامت را دریافته ایم و نه معنای غیبت امام را و نه معنای خاتمیت را. 127. آری ما در دیدار پروردگارمان در حیات دنیا تردید داریم و بلکه میلی به این دیدار نداریم. این باور و شوق گوهره اصلی خلق جدید است و قرآن کریم به ما هشدار می دهد آنان که دیدار پروردگار را باور ندارند یا به آن شک دارند کافرند و این باور و ناباوری فقط مربوط به قیامت کبرا نیست، بلکه اساساً مربوط به حیات دنیا است، زیرا پیروان همه مذاهب توحیدی به لقاء الله پس از مرگ و قیامت اعتقاد دارند و این ایمان نیست. همانطور که باور به وجود خدای یگانه هم ایمان نیست و خداوند کسانی را که خداوند را در جایی دست نیافتنی می دانند کافر خوانده است در قرآن. پس آیه مذکور و همه آیات مربوط به لقاء الله در قرآن که میزان کفر و ایمان است، حیات دنیای بشر را مخاطب دارد و این همان اصل امامت است به عنوان مذهب آخر الزمان، زیرا خداوند از وجود امامان رویت می شود، همانطور که علی علیه السلام می فرماید: هر که مرا دیدار کند خدا را دیدار کرده است و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. این است مسئله. و اینک بهتر می توان آیه مورد بحث را درک نمود که خداوند نشانه های خودش را در درون و برون مردمان نشان می دهد تا حق را یعنی امام را بشناسند و لقاء الله در حیات دنیا را باور کنند، زیرا آن نشانه های الهی تماما در وجود امام یک جا حضور دارد. 128. پس در حقیقت باید گفت که خالق خلق جدید انسانی برای مردمان همان امام است که کل جهان هستی متمرکز در وجود امام آشکار است. قرآن. پس امام به قدرت کل جهان هستی که در اوست، قدرت خلق جدید را از جانب خداوند به دست گرفته است و این معنای ید الله است که هر که با او بیعت نمود کل گناهان گذشته و آیندهش پیشا پیش بخشوده می شود و بر صراط المستقیم قرار می گیرد طبق آیات نخستین سوره فتح. و این پاک شدن از پس و پیش عین پاک شدن از خسران عصر و نسیان دهر و زمانیت است و از زنجیره علیت ماده رهیدن است و بر توحید وارد شدن و اهل الله گشتن و هویت لم یلد و لم یولد یافتن و علی وار شدن که علی مصداق سوره توحید است به قول رسول اکرم صلی الله. 129. پیامبر اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام میگوید که ای علی، اگر حق تو را به مردمان معرفی کنم با تو همان میکنند که با حضرت مسیح علیه السلام کردند، یعنی اول تو را می‌کشند و سپس خدایت می‌خوانند، یعنی با تو همان می‌کنند که با خود خدا کرده اند و او را از دسترس و قلمرو به وجود خارج و تبعیدش نموده و سپس می‌پرستندش. و این مذهب کفر است که خصم لقاء الله در حیات دنیا هستند و نه حیات آخرت. این نکته را بدان و در آن بمان تا به صراط المستقیم باشی. 130. و اما یکی دیگر از ارکان خلق جدید امر موسوم به تقیه است که دارای دو وجه است: ظاهری و باطنی، مصلحتی و حقیقی. جنبه حقیقی آن این است که همه احکام شرع و فضایل اخلاقی باید باطنی و قلبی و روحانی و تمام وجودی شود و این به معنای حذف ظواهر شریعت نیست که هر کسی چنین پندارد از دین ساقط شده است. و چه دومش به بازار نبردن تجلیات روحانی و کرامات ربانی وجود در جریان سلوک عرفانی است، مگر اینکه صاحب رسالتی عرفانی از جانب پروردگار و یا امامش شده باشد، که در این صورت بایستی پیشاپیش از تمام حیات دنیوی خود بگذرد و بلکه خود را برای هر نوع بلا و ملامت و تهمت و زجری آماده سازد و صلیب خود را دائما بر دوش بکشد. و با توجه به این دو وجه از حقیقت تقیه است که سخن امام صادق علیه السلام درک و تصدیق می شود که تقیه دین من و دین پدران من است، پس کسی که تقیه نمی کند دین ندارد. 131. پس تقیه هم که ریشه تقوا و متقی به لحاظ لغت و معناست، به معنای باطنی کردن احکام و ارزش‌های دینی است و هم پنهان داشتن جلوه‌های روحانی و اسرار عرفانی حاصل از آن است، از نامحرمان و نااهلان، الا اینکه جبران و به غیر عمد آشکار شود. 132. ولی امر تقیه را بایستی جدای اشاعه معرفت و حقایق توحیدی دانست، زیرا امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان دین در عرصه خاتمیت است، مختص به سالکان خلق جدید است و هیچ امری نمیتواند مانع این حق باشد که حضرت رسول صلی الله میفرماید که خداوند لعنت می کند کسی را که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد، مگر اینکه این حقیقت مربوط به زندگی خصوصی افراد و به خصوص مؤمنان باشد یا ذکر نامشان. 133. در حالی که رسول خدا حتی جزئیات ماجرای معراجش را برای مردم بیان فرمودند، بنابراین دیگر هیچ راز مگویی در قلمرو به معرفت و حقایق دین باقی نمی ماند. به خصوص کسانی که محل نزول روح بودند رسالت دارند که مردم را بشارت و تنذیر نمایند به امر الهی که خداوند به هر یک از مؤمنانش که بخواهد روحی از جانب خیش نازل می کند تا مردمان را برای دیدار با خدا نبید دهد، چرا که نزول روح منجر به لقاء الله می شود و آن که خدای را دیدار نموده بایستی مردمان را با خبر کند، زیرا این اساس دین آخر الزمان است، یعنی امامت است که کانون قیامت است. بر که سر باز زند از ترس نان و جان و آبرو و آزار خلایق مورد لعنت خداوند قرار می گیرد، یعنی از دین ساقط می شود، زیرا تنها تمایز دین محمد صلی الله از سایر ادیان الهی همین امر معراج و لقاء الله در حیات دنیاست، و اگر محمد صلی الله اسوه حسنه برای امت است، در رأس این حسنه همانا لقاء الله است که مؤمن محمدی بایستی در شوق و تلاش این دیدار باشد، وگر نه کافر به دین اوست به قول خودش در کتابش که مکررن این دیدار را میزان ایمان قرار داده است. 134. پس کسی که به دیدار پروردگارش امیدوار است بایستی اعمالش را به صلح بکشاند و برای پروردگارش شریک قرار ندهد. سوره کهف. و آنان که نشانه های دیدار پروردگار و دیدارش را منکر شدند از رحمت من نومید شدند و ایشان را عذابی دردناک است. این آیات نشان دهنده لقاء الله در حیات دنیاست، وگر نه در دیدار قیامت کبرا همه خلایق جمعاً در محضر حضرت حق قرار می گیرند و دیدار می کنند خواه نخواه، یعنی آنی که مشتاق دیدار حق در حیات دنیاست بایستی صالح و موحد باشد و در این معنا هیچ تردیدی نیست. حتی این مسئله شامل باور درباره بهشت و دوزخ و اجر و جزای الهی در حیات دنیا هم می شود، وگرنه پیروان همه مذاهب به حساب و عقاب اخروی باور دارند که امری نسیه است، ولی مؤمن حقیقی آن است که بهشت و دوزخ را از همین حیات دنیا برقرار بداند و این است معنای حضور خدا در زندگی دنیا و نه فقط آخرت. و اصلا آنچه که موجب غفلت و نسیان اهل دین است همین اخروی نمودن کل همه معارف دینی از حیات دنیا است و محول کردن آن به آخرت. این است معنای کفر در قرآن. تا آنجا که قرآن کریم حتی قیامت کبرا را هم امری جاری و نقد می داند و لذا الصائم می نامدش. بنابراین اساس خلق جدید باور به حی و حاضر بودن خدا و قیامت و آخرت از همین دنیاست. این آن دینی است که قلب انسان را زنده می کند و اساس حیات روحانی و خلقت عرفانی است. 135. در ده ها آیه از قرآن سخن از امید به دیدار با خداوند است که مشروط به ایمان و اصلاح و توحید و تزکیه است، وگرنه دیدار با خداوند پس از مرگ و عرصه قیامت کبرا که مشروط نیست بلکه حتمی و عمومی است و اتفاقا کافران در آن روز از این دیدار روی می‌گردانند و خود را در آتش دوزخ سرنگون می‌کنند. این نکته را بدان تا اهل خلق جدید باشی. 136. اگر همین آیه مکرر در قرآن به واسطه علمای دینی در میان مردمان بیان و تأکید شود، اساس خلق جدید است که منجر به انقلابی روحانی می شود و این است نجات بزرگ و رهایی از این همه فلاکت و هلاکت و فساد و جنون و جنایت. ولی به راستی آیا چند درصد علمای دینی اصلاً بر این امر باوری دارند تا بخواهند مردمان را نوید و امید بخشند؟ این رسالت عرفانی ویژه‌ای بود که خداوند منان بر ما منت نهاد و ما را مأمور ابلاغ آن فرمود که اصل و اساس ویژه دین محمد صلی الله است و تمایزش از سایر مذاهب. و نیز گوهره ذاتی خلق جدید و آفرینش عرفانی می باشد، اراده بلقاء الله در حیات دنیا، و این است گوهره اصلی امامت و تشیع و هدایت و نجات آخرالزمانی. و هر که این حقیقت را باور نماید مهیا برای خلق جدید است. 137. اگر عجب می‌داری پس تعجب کن از این گفتارشان که می‌گویند چون خاک شویم خلقت جدیدمان آغاز می شود. سوره رعد. مگر نمی دانید که خداوندی که آفرید زمین و آسمان ها را بر حق، اگر خواهد ببرد شما را و بیاورد خلق جدید. سوره ابراهیم. و گفتند آیا چون محو شویم در زمین هر آن در خلقت جدیدیم؟ بلکه ایشان به ملاقات پروردگارشان کافرند. سوره سجده. اگر خداوند بخواهد شما را میبرد و خلق جدید میآورد. سوره فاطر. آیا در خلقت نخستین شما ناتوان بودیم؟ مسئله این است که ایشان از آفرینش جدید در تردید هستند و به راستی که آفریدیم انسان را و می دانیم که با خود چه می گوید و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. سوره قاف. از آیات مذکور آشکارا در می یابیم که خلق جدید یکی به معنای حیات پس از مرگ است و دیگری نسل ها یا تمدن های برتر و مؤمن است و بیهوده نیست که علی علیه السلام حیات عرفانی را به مثابه مرگ قبل از مرگ می داند و اخلاص در دین را حاصل چندین موت اراده معرفی می کند. همانطور که قرآن کریم هم علت اصلی انکار خلق جدید را ناباوری در دیدار با خدا معرفی کرده است، یعنی ناباوران به خلق جدید، چه حیات پس از مرگ و چه حیات روحانی در دنیا، در واقع به لقاء الله ناباورند و لذا طبق آیات قبلی از رحمت خدا مأیوس هستند. یعنی رحمت باوری و خلقت باوری و لقاء باوری امر واحدی است و خود باوری و بلکه از باور به خدا در خود که از رگ گردن به انسان نزدیکتر است. پس انسان اگر چنین باوری داشته باشد از خاک شدن هراسی ندارد، چه با مرگ طبیعی و چه مرگ ارادی و نفسانی. و شوق مرگ از شوق به دیدار خداوند است و این شوق واحد اساس خلق جدید عرفانی است. 138. آن که خداوند را در حیات دنیا بخواهد دیدار کند، آخرت و قیامت را و عالم غیب و حیات روحانی را هم به همراه خدایش به این دنیا می آورد و این است خلق جدید. 139. شما را چشم و گوش و دل دادیم، چرا شکر نمی کنید الا اندکی. قرآن. کسی که نمی شنود و نمی بیند و نبا دلش کاری دارد، طبعا شکری هم از این بابت ندارد. پس خلق جدید به معنای زنده شدن حواس و هوش و دل و جان است و این امر کبیر جز با مردن ممکن نمی شود، جز با خاک شدن. ولذا کافران در روز قیامت که به دیدار خداوند می روند، به محض این دیدار می گویند ای کاش خاک می شدیم. و سپس خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. چرا؟ می خواهند خاک شوند تا استحقاق و تحمل این دیدار را بیابند به واسطه سوختن و خاکستر شدن در دوزخ. 140. پس این خاک شدن معنای دیگری هم دارد که مردن جسمانی نیست، وگرنه کافران در قیامت کبرا همه مرده اند و جسدشان خاک شده است، ولی هنوز استحقاق دیدار را در خود ندارند و لذا خود به دوزخ می روند، آن هم با صورت. پس این چه خاک شدنی است؟ می گویند چون خاک شویم خلقت جدیدمان آغاز می شود. آیا نکته را در می یابید؟ 141. آری، فقط در عالم خاک است که می توان جمال پروردگار را دیدار نمود و تاب دیدار داشت و نابود نشد. وگرنه چرا کافران پس از مرگشان تازه آرزو می کنند که ای کاش خاک می بودند؟ آری، اینک یک بار دیگر آن آیه را با حیرت کامل بخوان که اگر می خواهی تعجب کنی از این سخن آنان تعجب کن که گویند چون خاک شویم خلقت جدیدمان آغاز می شود. و حیرتی برتر از این آیه که چون کافران به دیدار پروردگارشان در قیامت رسند گویند ای کاش خاک می بودیم و سپس با صورت خود را در آتش سرنگون می کنند. در این معنا اگر هزاران سال بمانی کم است. 142. انسان اگر در حیات خاکیش خدای را دیدار نکند، در قیامت کبرا که فاقد وجود خاکی است چگونه میتواند جمال او را دیدار کند؟ زیرا خداوند جمال خیش را از خاک برگرفته و بر خاک نقش زده است، وگر نه اصلا چرا کائنات خاکی را آفریده است؟ آفریده تا خودش را معرفی و آشکار کند. 143. درست به همین دلیل که ما زندگان قادر به دیدن مردگان نیستیم، ولی مردگان قادر به دیدن ما هستند، زیرا روزی در عالم خاک زیست کرده بودند. ولی اگر ما هم حیات روحانی یابیم قادر به دیدار مردگان خواهیم بود، همانطور که قادر به دیدار با خدا خواهیم بود. 144. حال راز سجده بر خاک را دریاب که این سجده بر خداوند است، سجده بر جمال او و معنای ابو تراب را و معنای رب و ربوبیت را و تربیت را. 145. پس خلق جدید چیزی جز دیدن جمال خدا در خاک نیست و این حق خاک است و حق خلقت خاکی انسان و حق آفرینش کائنات خاکی. 146. و تربیت یعنی رب پذیری در تراب، و ببین که رب و تراب و تربیت جمله از یک ریشه لغت است و یک معنای حقیقت، چرا که تربیت شدن یعنی خاک شدن و خاکی شدن به معنای عامی و عمی کلمه که این معنای عرفانی آن است. ای کاش خاک می بودیم. این است شعار اهل تربیت و ربوبیت حق.